ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ میشنوید. مراسم تنفیذ حکم 13مین رئیس جمهور ایران برگزار شد. در شبانه روز گذشته بیش از 39,000 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد. و نخست وزیر اسرائیل میگوید این کشور میتواند به تنهایی پاسخ ایران را بدهد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شامگاه سه‌شنبه با شما خواهم بود. به تاریخ 12 مرداد 1400 خورشیدی، همزمان با سومین روز از ماه اوت یا آگوست 2021 میلادی، صبح امروز سه‌شنبه مراسم تنفیذ حکم ابراهیم رئیسی به عنوان 13مین رئیس جمهوری ایران برگزار شد. در این مراسم رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس خبرگان، فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش و عده دیگری از مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی شرکت کردند. از غایبان مراسم تنفیذ رؤسای جمهور پیشین محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد بودند. در همین زمینه گزارشی در این نوبت خبری خواهیم داشت که به تفصیل به این اتفاق داخلی ایران می‌پردازد. ادامه خبرها با خبری مربوط به آمار شیوع ویروس کرونا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 39,000 نفر در ایران به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده است. طبق این آمار که البته مورد تایید کارشناسان داخلی و بین المللی نیست، 378 بیمار مبتلا به کووید 19 نیز در این یک روز جان خود را از دست دادند. پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری، گفته است با افزایش تعداد مبتلایان به سویه دلتای کرونا، سد سیستم بیمارستانی کشور در حال شکسته شدن است. همزمان با افزایش شمار مبتلایان، تعداد شهرهای قرمز به 285 شهر رسیده و در برخی مناطق کمبود شدید تختهای بیمارستان و کمبود کادر پزشکی گزارش شده است. به رغم وعده‌های مقامات بهداشتی، تا کنون 2,850,000 نفر هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفت اسرائیل در حال بسیج کشورها برای دادن پاسخی بین‌المللی علیه ایران به دلیل حمله به نفتکش تحت مدیریت این کشور است، اما در صورت لزوم می‌تواند به تنهایی پاسخ دهد. نفتالی بنت افزود دوره‌ای که آسوده در تهران بنشینند و از آنجا خاورمیانه را شعله‌ور کنند تمام شده است. آمریکا، بریتانیا و اسرائیل ایران را متهم به حمله پهپادی به کشتی مرسر استریت در نزدیکی ساحل عمان در روز پنجشنبه کردند. در این حمله دو خدمه کشتی، یک بریتانیایی و یک رومانیایی، کشته شدند. تهران دخالت در این حمله را رد می‌کند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، گفته است در این ارتباط پاسخی مشترک به ایران داده خواهد شد. در همین زمینه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌های جداگانه حمله به نفتکش اسرائیلی را محکوم کردند. ناتو از ایران خواسته است به قوانین بین‌المللی کشتیرانی احترام بگذارد. اتحادیه اروپا نیز حمله هفته گذشته به نفتکش اسرائیلی را محکوم کرده و هر اقدامی را که به صلح و ثبات منطقه لطمه بزند غیرقابل قبول خوانده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران اما نقش داشتن جمهوری اسلامی در حمله به این نفتکش را تکذیب کرده و گفته است که تهران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگر به توصیف او بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ می‌دهد. و خبر آخر در این نوبت خبری این که وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران به نقل از یک مقام مطلع که نامش فاش نشده از منتفی شدن موضوع تبادل زندانیان بین ایران و آمریکا خبر داده است. به گزارش نور نیوز قرار بود 4 زندانی ایرانی با 4 زندانی آمریکایی مبادله شوند و ایران به 7 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده خود دسترسی پیدا کند، اما مقام مطلعی که با نور نیوز صحبت کرده مدعی شده آمریکا پس از پایان دور ششم مذاکرات هیئت برجام تصمیم گرفته این موضوع را به گفتگوهای وین مرتبط کند و ایران دیگر علاقه‌ای به ادامه این روند ندارد. نهادهای مدافع حقوق بشر تهران را متهم می‌کنند که از شهروندان خارجی و دوتابعیتی به عنوان گروگان برای رسیدن به اهداف خود استفاده می‌کند، اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. و اما گزارش محمد زرقامی را بشنویم درباره مراسم امروز تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی.
شرط ادب و احترام در حکم تنفیذ از سوی رهبری معظم انقلاب این بود که من دست مبارک ایشون رو میبوسیدم، لکن به دلیل شرایط موجود این توفیق از من سلب شد.
ابراهیم رئیسی با این آغاز به مراسم تنفیذ ریاست جمهوری اش آمده بود. آن هم در روزی که وزیر کشور دولت دوازدهم عبدالرضا رحمانی فضلی تلاش کرد تا از کنار هم قرار دادن بحران کرونا، تحریم ها و آنچه او حجمی رسانه های خارجی در گزارش مراسم تنفیذ خود نامید، دلیلی برای پایین بودن مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم به دست دهد.
در علارغم وجود مشکلات عدیده‌ای که در ابتدای گزارش با آن اشاره و تصریح گردید، تعداد 28,989,529 نفر از هموطنان عزیز در انتخابات شرکت و مشارکت قابل قبول 48.8% را رقم زدند.
در مراسم تنفیذ رئیس جمهور 13 آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این بار با چیدمانی متفاوت بر زیر پرچم بزرگی از ایران نشسته بود. همگیری کرونا موجب شده بود تا حاضران در مراسم با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی بر روی صندلی هایی با فاصله مستقر شوند. رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی محمد محمدی گلپایگانی حکم تنفیذ را خواند، حکمی که در آن رهبر جمهوری اسلامی برای معرفی ابراهیم رئیسی سنگ تمام گذاشته بود.
انتخاب شخصیتی مردمی و عالی قدر از اعتبار سیادت و علم و مزین به پرهیز.
ابراهیم رئیسی در صحبت‌های خود اگرچه به نظر می‌رسید کمی مضطرب است، صحبت‌هایش را در قالب گام دوم انقلاب، همان بیانیه رهبر جمهوری اسلامی در 40مین سال انقلاب اسلامی فرمول بندی کرد. او پیام انتخاب خود را تحول خواهی و جبران آنچه آسیب‌ها نامید دانست.
آسیب دیدن اعتماد مردم، دولتی خواستن که این دولت این آسیب رو جبران کنه، اعتماد رو به مردم بازگرداند، این فاصله رو بین ملت و دولت کاهش بده.
شکافی که به اعتقاد برخی کارشناسان مانند حاتم قادری استاد فلسفه سیاسی در تهران با واقعیت گریزی سیاسی پیوند خورده است.
اینو حرفش کنم با واقعیت که نمیخونه، یعنی مهمترین مشکل حاکمان ایران همینه، واقعیت گریزن. بهش حاکمیت کنونی پناه میبره به امر ولایت. در امر ولایت معنیش اینه که مردم ابتدا به ساکن ارزش اولیه رو ندارن، مردم در ابتدا به ساکن ارزش ابزاری دارن. بر اون اهدافی که ولی یا هر کسی دیگه میخواد در ذهن خودش داره، بر هم یه دم بمیرن یا نمیرن اتفاق مهمی نمیفته، چون تعهد به یک امر دیگری است. خود این فوق‌العاده خطرناکه، ولی توجه داشته باش که ذهنیت حاکمان اینه.
آقای رئیسی از فرصت مراسم تنفیذ استفاده کرد تا یک بار دیگر دولت حسن روحانی را در ساعات پایانی کارش شماتت کند.
تورم 44%، بیش از 44%، شرایط و وضعیت رشد نقدینگی 680% در این سالها، بدهی های دولت از سال 94 سه برابر شدن.
دولتی که رئیس جمهورش یک روز پیش از این مراسم زیر چشمی وضعیت رقم خورده را متوجه رهبر جمهوری اسلامی ایران کرده بود.
رهبری معظم انقلاب من فرمودند شما فرمانده جنگ اقتصادی در کشور هستی. تا فرماندهی بودم بی سرباز بی اسلحه.
آیت الله خامنه ای در این مراسم تنفیذ تلویحاً نگرانی های خود را در چارچوب گام دوم خودش عنوان کرد.
بعضی از این تغایرهای موهومی که در بین مردم وجود دارد، اینها رو بایستی با نگاه وفاق آمیز و نگاه ملاتفت به عموم مردم باید این توهمات رو تضعیف کرد.
او هم دولت حسن روحانی را از انتقاد بی بهره نگذاشت.
ایشون در مسئولیت قبلی حرکت مبارزه با فساد رو شروع کردن و اقدامات خوبی انجام گرفت، لکن اصل قضیه اینجاست، بسترهای فساد، زمینهای فساد در قوه مجریه تشکیل می شود.
اما برخی منتقدان دستگاه قضایی در دوران ریاست ابراهیم رئیسی بر این قوه، مانند محمد محمد رضایی نماینده ادوار مجلس در کردستان، کارنامه ابراهیم رئیسی را در این زمینه ضعیف می دانند.
ایشون الان 4 دهه هست که در قوه قضاییه مسئولیت دارن. زمانی که من نماینده مجلس بودم، ایشون رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود. خیلی عملکرد قابل توجهی در مقابله با فساد و یا اجرای اصلاحات در تشکیلات قضایی ما از ایشون ندیدیم.
رهبر جمهوری اسلامی در حالی در مراسم تنفیذ 13مین رئیس جمهوری صحبت میکرد که ایران در هفته‌های گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای به بحران بی‌آبی و سوء مدیریت بود. او با این حال بار دیگر از ظرفیت‌های موجود ایران گفت.
ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود داره. ما در بخش آب، در بخش نفت، در بخش معادن،
برخی ناظران مانند مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در ایران، طرح‌هایی مانند خودکفایی در گذشته را در دامن زدن به بحران‌های زیست محیطی در ایران بی تأثیر نمی‌دانند.
ما رابطه خوبی با جامعه جهانی نداریم، می‌ترسیم از اینکه اونها ما رو تحریم بکنن، زندان ما رو تحریم بکنن، نیازهای دیگه‌مون، دانه‌های روغنی فلان بهمان اینها رو تحریم بکنن، و لذا به خاطر این قضیه آقایون میرن به سمت طرح‌های خودکفایی که این طرح‌ها واقعاً سهم قابل توجهی هم در فرسایش خاک داشته، هم در افت سطح آب زیرزمینی و وقوع فرونشست داشته، و هم اینکه مشوق سدسازی بوده به صورت بی‌رویه.
آقای خامنه‌ای به گفته خودش توصیه‌ای مهم هم برای مجلس و دولتی داشت که هنوز اعضای کابینه‌اش به روشنی معرفی نشدند.
در تشکیل دولت انشالله سرعت عمل باعث به خرج داده بشه.
توصیه‌ای که در کنار نگرانی او از شرایط داخلی ایران، دلواپسی آیت الله خامنه ای از آنچه او جنگ نرم مینامد را هم به عنوان انتظاری از دولت آینده مطرح کرد.
دشمنان ما امروز بیشترین تحرکشون علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرمه، تبلیغات رسانه‌ای است.
سعید مدنی جامعه شناس ساکن تهران نگاهی دارد به وضعیت ساختار قدرت در شرایط کنونی.
ساختار سیاسی ایران به سرعت داره به نقطه صد نزدیک میشه، یعنی در واقع فاقد کارآمدی، فاقد مشروعیت، غیر دموکراتیک و عملاً و به اصطلاح وضعیتی رو رقم میزنه نظام حکمرانی که امروز در برابر ما قرار داره.
آیت الله خامنه ای در میان واگویه‌های مراسم تنفیذش صحبت‌ها پیرامون آنچه مسائل فرهنگی اجتماعی نامید را به روزهای دیگر وانهاد و گفت:
در جلسات بعد اگر زنده بودیم با ایشون در میان می‌گذاریم.
نکته ای که مدت هاست محور بحث بسیاری از کنشگران سیاسی درباره جانشین آینده رهبر جمهوری اسلامی در یکی از بحرانی ترین دهه های حیات سیاسی نظام دینی حاکم بر ایران است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در پی تظاهرات و اعتراض‌ها در استان خوزستان در حدود دو هفته قبل، گزارش‌هایی در مورد بازداشت شمار زیادی از معترضان انتشار یافته است. در این ارتباط ده‌ها زندانی سیاسی سابق ضمن حمایت از مطالبات مردم خوزستان درباره آنچه بروز فجایع نامیدند هشدار دادند. شیما سیلاوی مسئول سازمان ملت‌ها و مردم بدون نماینده در ارتباط با پارلمان اروپا ساکن بروکسل در این زمینه به رادیو فردا چنین می‌گوید:
بر اساس منابع سازمان حقوق بشر اهواز تا به امروز 206 اسم از اسامی دستگیر شدگان اعلام شده، ولی عدد واقعی بیشتره در واقع، ولی به دلیل ترس از انتقام جویی این ارقام و این اسامی این عزیزان فاش نمیشه، اطلاع رسانی نمیشه از طرف خانواده هاشون. چیزی که واقعا نگران کننده است برای ما موضوع دستگیری جوانان زیر سن قانونی، که من یک لیستی حاضر کردم. در این لیستیه که همچنین بنیاد برومند نشر داده. من اون اسامی رو میخونم و دیشب دو اسم دیگه هم به این لیست اضافه شد که اونا رو هم در این لیست اضافه کردم و برای شما اعلام میکنم. کودک اول ایوب عبدالنمنون، فرزند ابو، 12 ساله از شاور. میلاد عبیداوی، 14 ساله از ابستین یا بستان. محسن فرج‌الله چعب، فرزند رحیم، 16 ساله. منصور جلالی، 17 ساله، در خفاجی سوسنگر دستگیر شده. محمد فرهانی، فرزند یابر، 17 ساله. حمود شموسی، 18 ساله، از اهواز. عامر زهری، 18 ساله، از اهواز. عباس البناصر، 18 ساله، از فلاحی شادگان. و مجتبی صالحی، 18 ساله، از خفاجی سوسنگرد هستند. دستگیری ها از روز اول اعتراضات یعنی 15 جولای شروع شد و 10 روز بعد تا حداقل 15 روز بعد از اون این دستگیری ها ادامه داشته. دستگیری ها به شکل فله‌ای هم هست، به طوری که مثلا بعضی از یک خانواده ممکنه 5-6 نفر دستگیر بشن، مثلا از خانواده ساعدی، از خانواده سواری چندین تن برادر و یا پدر و فرزند دستگیر شدن. این دستگیری‌ها در واقع دستگیری‌های فراقانونی هستن، چیزی که به انگلیسی در انگلیسی به اونا arbitrary arrest گفته میشه، که در اون کسی که دستگیر شده بدون حکم قانونی، حکم قضایی دستگیر شده و از مکان نگهداری سرنوشت اون هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست و این عزیزان حتی نتوانستن هفته ها بعد از دستگیری با خانواده هاشون در ارتباط باشن. تا این لحظه این تمام اطلاعاتی بود که به دست ما رسیده.
صدای خانم شیما سیلاوی. این نوبت خبری به پایان میرسه.